شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف، امیدوارم هر جا هستید عزاداریتون قبول باشه در ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بخش سوم برنامه‌ها رو در محضر شما آغاز می‌کنیم و انشاءالله به شرط توفیق تا شش بامداد فردا در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. در بخش سوم خدمتگزاران شما عبارتند از بنده سید حمید حسینی، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی، تهیه کننده سید عبدالله موسوی، صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو در محضر شما بزرگواران با روایت کتاب خط مقدم آغاز میکنیم. 22:20 دقیقه منش نامه پخش میشه، منش و سیره زندگی اهل بیت علیهم السلام در مقالات مختلف. 23:05 دقیقه پرسمان تاریخی پخش میشه با توضیحات جناب استاد پیشوایی در مقابل پرسش های شما در رابطه با تاریخ اسلام. 23:55 دقیقه با بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کلام امام همراه شما خواهیم بود و با کلام امام وارد روز شنبه میشیم، 26 آبان 14 جمادی الاولی. بعد از بخش خبری ساعت 24 شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد و 32 دقیقه بامداد شبستان رو برای شما پخش میکنیم. 1 بامداد با خلوت انس همراهتون خواهیم بود، حدیث شریف کسا رو به اتفاق شما شب بیداران زمزمه خواهیم کرد. 1:40 دقیقه بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی اختصاص داره با موضوع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قرآن کریم. 2:10 دقیقه سروش آسمانی پخش میشه، پیام های آیه 25 سوره مبارکه یونس در بیانات آیت الله سید احمد خاتمی. 2:40 دقیقه با پیک هدایت شما را همراهی میکنیم، شرح نامه های امام 11 علیه السلام. 3 بامداد پارسایان رو میشنویم، نکات اخلاقی از سیره و روش علما با سخنان و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. 3:10 دقیقه ام ابیها موضوعش سیره و مناقب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. 3:25 دقیقه با زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما همراهتون خواهیم بود. 3:45 دقیقه مکارم خوبان به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله امینی اختصاص داره. 4:05 دقیقه با برنامه نشانی همراهتون هستیم، پاسخ به شبهات اعتقادی. 4:20 دقیقه آوای ملکوت دقایق و لحظه های سحرگاهی ما رو اتراگین خواهد کرد. از ساعت 4:40 دقیقه با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 5:16 دقیقه. طلوع خورشید هم 6:41 دقیقه خواهد بود. بعد از صبح نیاز علاقمندان به دروس حوزوی میتونن با مبانی فقاهت 5:30 دقیقه همراه بشن که مبانی فقاهت به درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی اختصاص داره. برنامه هایی که خدمتون عرض کردم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir بارگذاری میشه تا انشالله شما گرامیان، شما علاقمندان هرچه بیشتر و بهتر بتونید از برنامه ها بهره ببرید و احیانا هر برنامه‌ای که مورد علاقه و پسند شما بود اون رو برای خودتون ثبت و ضبط بفرمایید. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم. ما رو همراهی بفرمایید، ما رو با پیشنهادها و نظرهای خودتون، با انتقادهای خودتون راهنمایی کنید برای ساختن برنامه‌های هرچه بهتر انشاءالله از طریق 329 10 551 329-10-552 با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی 30553. از لطف و محبتتون بسیار سپاسگزارم. 22:05 بعد زمان پخش اولین برنامه بخش سوم، روایت کتاب خط مقدم.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران امیر عباس توفیقی، ماکان رضایی پور امیر زنده‌دلان، صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم همراه هیئتی به سرپرستی حاج محسن رفیق دوست وزیر سپاه برای گفتگو درباره خرید موشک به کره شمالی رفتند. ژنرال او معاون وزیر نیروهای مسلح کره همراه هیئتی به استقبالشون رفت و قول داد در اولین فرصت دیدار با کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی رو هماهنگ کنه. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 28. تابستان بود و پیونگیانگ گرم. کیم ایل سونگ فصل تابستان به شهر خوش آب و هوای سن بکتو می رفت. محل اقامت کیم ایل سونگ ویلای بزرگ به سبک قصرهای قدیمی کره در چمنزاری سبز و زیبا بود. دریاچه‌ای کنار قصر بود که آبشاری در اون می ریخت و فواره‌های آب و به بالا می پاشیدن. آهوهایی که آزادانه در چمنزار می گشتن فضا رو زیباتر کرده بودند. هوا معتدل بود. هیئت ایرانی بعد از 2 روز معطلی به خاطر شرایط آب و هوایی با هواپیمایی به شهر سن بکتو رفتند. قبل از ورود به محل اقامت رهبر کره شمالی چند نفر اومدن و درباره تشریفات، نحوه ورود و ترتیب ایستادن و حرف زدن توضیح دادن. کیم ایل سونگ تا در قصر به پیشواز هیئت ایرانی اومد. اول عکس یادگاری گرفتن و بعد به اتاق جلسات رفتند. میز بیضی بزرگ وسط اتاق و میکروفون هایی که جلوی صندلی ها بود نشون میداد که داخل قصر برخلاف ظاهرش امروزی ساخته شده. بعد از خوشامدگویی کیم ایل سونگ، مترجم پیام آیت الله خامنه ای رئیس جمهور ایران رو برای اون خوند. رهبر کره از هیئت ایرانی خواست سلامش رو به رهبر ایران امام خمینی، رئیس جمهور و رئیس مجلس برسونه. جلسه شروع شد. حاج محسن رفیق دوست وزیر سپاه بعد از مقدمه کوتاه رفت سر اصل مطلب و گفت:
واقعیت اینه که ما از شما موشک اسکاد و توپای کوکسان می‌خوایم.
مترجم حرفای حاج محسن رو برای رهبر کره ترجمه کرد. کیم ایل سونگ جمله‌ای گفت و مترجم ترجمه کرد: آدی جناب میگن شما چرا نیازهاتون رو از چین نمی‌گیرین؟
ما مشابه اینا رو از چین گرفتیم، ولی چیزهای بزرگو باید از آدمای بزرگ خواست.
بعد از ترجمه حرف حاج محسن، کیم ایل سونگ لبخند زد و جمله‌ای گفت و مترجم ترجمه کرد:
آره جناب میگن ما کشور کوچکی هستیم و همواره در معرض حمله آمریکا قرار داریم، برای همین این سلاح رو برای نیاز خودمون درست میکنیم.
ما بنا داریم پرونده جنگ با عراق رو حد اکثر در 1 سال آینده ببندیم. برای همین به این سلاح‌ها نیاز فوری داریم. مطمئن باشید اگه روزی آمریکا به شما حمله کنه ما کنارتون هستیم.
حاج محسن در چند سالی که از جنگ میگذشت یاد گرفته بود با هر کس چطور صحبت کنه. اولین باری که پشت این میز بزرگ نشسته و درباره نیازهای نظامی ایران حرف زده بود، کیم ایل سونگ با چهره سنگین و بی‌احساسش گفته بود ما تا جایی که میتونیم به شما کمک میکنیم، اما سعی کنید خودتون سلاح و مهمات بسازید. تا وقتی مهمات کشوری دست دشمنش باشه، روی پیروزی رو نمیبینه. این حرف خیلی روی حاج محسن اثر گذاشته بود، مخصوصا که میدید کیم ایل سونگ اهل عمله. اون شکای اسکادر و کره‌ای‌ها از روی نمونه روسی ساخته بودند و مثل سوری‌ها و لیبیایی‌ها از شوروی نخریده بودند. بعد از اون دیدار هر بار حاج محسن به دیدار کیم ایل سونگ میرفت، رهبر کره اول از اون میپرسید سلاحی ساختید یا نه. اگه جواب حاج محسن مثبت بود، کیم ایل سونگ از اون طرف میز بلند میشد و با خوشحالی به سمت حاج محسن میرفت و اونو در آغوش میگرفت، بعد سر جاش برمیگشت. کیم ایل سونگ طوری برخورد میکرد که انگار ایران اون سلاحو برای کره درست کرده. بار اولی که این کارو کرد و چهره بهت زده حاج محسن رو دید، علت خوشحالیشو توضیح داد. مترجم حرفاشو ترجمه کرد.
آله جناب میگن ما و شما یه دشمن مشترک داریم. من در طول همه سالهای مبارزه با آمریکا تونستم یه ضربه به ساق پای اون وارد کنم، اما شما حالا قلب اونو نشونه گرفتین. علتش هم اینه که شما با اسلام به جنگ اون رفتین. من قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط اسمی از اسلام شنیده بودم، اما بعد از انقلاب شما متوجه شدم که اسلام چیز خوبیه. حتی تمایل دارم درباره این دین تحقیق کنم.
حاج محسن تو فکر دیدارهای قبلی با کیم ایل سونگ بود که با صدای مترجم به خودش اومد.
آله جناب میگن چون انقلاب شما اهداف ضد امپریالیستی داره، ما به شما علاقه مندیم. میتونیم نیمی از اقلامی که میخواید امسال و نیمی را سال بعد به شما بدیم.
حاج محسن زیرچشمی نگاهی به هیئت همراهش کرد و وقتی مطمئن شد کسی نظر مخالفی نداره، هدیه هایی که با خودش آورده بود روی میز گذاشت. یکی از هدیه ها تابلو نقاشی زیبایی با قابی کنده کاری شده بود. تابلو نقاشی با تعریف های حاج محسن در نظر کیم ایل سونگ به چیز عجیبی تبدیل شد. حاج محسن طاووس هایی رو که روی بوم کشیده شده بودن نماد طول عمر معرفی کرد و اونقدر به این موضوع آب و تاب داد که کیم ایل سونگ فکر کرد خدای طول عمر رو هدیه گرفته. هدیه دیگه فرشی ابریشمی بود که حاج محسن گفت بافتش 2 سال طول کشیده. بقیه صحبت هایی که توافق بر سر قیمت و نحوه پرداخت و زمان تحویل موشک ها بود مون برای جلساتی که قرار بود در پیونگیانگ با فرماندهان نظامی برگزار بشه. فردای اون روز چند جلسه طولانی تشکیل شد. اولین بار بود که حسن تهرانی مقدم در جلسه های شرکت میکرد که چانه زنی در اونا حرف اول رو میزد. حاج محسن رفیق دوست و احمد وحید دستجردی توی این کار خبره شده بودند. بعد از قیمت و نوع پرداخت اون بحث ها به سمت شرایط و زمان تحویل رسید. کره ای ها زمان تحویل رو به سال بعد موکول کردند، ولی حاج محسن اصرار داشت که موشک ها رو هرچه سریعتر تحویل بگیرن. کنترل و تست موشک ها قبل از تحویل هم شرایطی بود که برای حاج محسن اهمیت داشت. در مرحله آخر و قبل از امضای قرارداد به اصرار حاج محسن، کره ای ها به هیئت ایرانی اجازه دادن قبل از خرید نمونه موشک و سکو رو ببینن و تایید کنن. گروه نظامی ایرانی بعد از بازدید و شرکت در چند جلسه به فرودگاه رفتن و سوار هواپیما شدند. اونا بعد از 8 ساعت و نیم پرواز و چند ساعت معطلی در فرودگاه‌های مختلف نیمه شب به تهران رسیدند. بعد از ماها انتظار دختر حسن به دنیا آمده بود. حسن و همسرش الهام اسم دخترشون رو زینب گذاشتند. حسن به خاطر تولد دخترش توی تهران مونده بود. چند روز که گذشت نیروهای بعثی دوباره بمباران شهرها رو شروع کردند و پالایشگاه‌های تبریز و اطراف سردشت، مریوان و مهاباد رو زدند. حسن به محض شنیدن این خبر سریع به کرمانشاه رفت. 2 ماه بین 2 پرتاب موشک فاصله افتاده و دوباره دستور پرتاب موشک رسیده بود. حسن به حیدری تلفن زد و گفت
به سلیمان بگو خودشو برای پرتاب موشک آماده کنه.
حیدری با سلیمان سرپرست گروه لیبیایی صحبت کرد و وقتی دید اون حاضر به این کار نیست به حسن زنگ زد.
حسن آقا دوباره پشت سلیمان باد خورده و اجرای عملیاتو قبول نمی کنه.
شب بود و کاری از دست حسن بر نمی اومد. زمان کافی برای رفتن به قرارگاه و راضی کردن سلیمان و برگشتن نداشت. فردای اون شب حسن به حسینی تاج معاون رحیم صفوی زنگ زد. نزدیک ظهر حسینی تاج و حسن تهرانی مقدم به قرارگاه علی ابن ابی طالب رفتند. حیدری اونا رو به سمت اتاق سلیمان برد و در زد.
بله بفرمایید.
حسینی تاج، حسن و حیدری وارد شدند. سلیمان بادشتاش یه سفید روی تخت لم داده بود و با باد بزن حسیری خودشو باد میزد. صورت حسن از عصبانیت قرمز شده بود ولی نمیتونست چیزی بگه. حسینی تاج آرومتر بود. اون از خدمتهای سلیمان و نیروهاش تشکر کرد. سلیمان بی اعتنا روی تخت دراز کشیده بود و خودشو باد میزد. حسن در حالی که هرس میخورد با خودش گفت:
حیف که به خاطر مصالح کشور مجبورم سکوت کنم و حرفی نزنم، وگرنه یه ثانیه هم تو این اتاق نمیموندم، چه برسه به این که بمونم و از کسی مثل سلیمان چیزی بخوام. حاضرم بمیرم و از این آدم حقیر و بی مقدار چیزی نخوام.
حسن از این که می دید حسینی تاش نشسته و سلیمان بی ادبانه دراز کشیده خونش به جوش اومده بود. کمی که گذشت حسینی تاش گفت:
جناب سلیمان، میدونین که الان کل دنیا در برابر انقلاب ایران ایستادن. دشمنی اونا با ایران نیست، با حکومت اسلامیه. دشمنیشون با اسلامه. هر موشکی که شما میندازین به منزله دفاع از اسلامه. حکم جهاد در راه خدا رو داره.
حسن با خودش گفت:
کاش قبل از اومدن سیدو توجیه میکردم و بهش میگفتم سلیمان چه شخصیتی داره. آخه آدم مغرور و هرزهی مثل سلیمان چیکار به اسلام داره که سید از جهاد براش حرف میزنه؟
حسن با این فکر رو به سلیمان کرد و گفت:
چند وقت پیش که به دیدار سرهنگ قذافی رفته بودیم، ایشون گفتن شما تحت امر ما هستی، باید دفع ما گوش کنین.
سلیمان بی حوصله گفت:
شما فقط بغداد رو میزنین، عربستان هم به شما کم بدی نکرده. کی قیمت نفت و پایین آورده؟ ما به شرطی امروز شلیک میکنیم که هدف بعدیتون عربستان باشه.
اینو دیگه مسئولان ما تشخیص میدن، هر جا رو که به ما ابلاغ کنن میتونیم بزنیم.
سلیمان عصبانی شد و باد بزن و پرت کرد روی تخت و گفت:
مسئولانش ما فقط میگن بزن بزن.
حسن که کاسه صبرش لبریز شده بود دست حسینی تاشو گرفت و بلند شد. بعد رو به سلیمان کرد و با لحنی قاطع گفت:
من میرم پادگان، شما هم تا یه ساعت دیگه اونجا باشین. در غیر این صورت باید بگم که رهبرتون سرهنگ قذافی اجازه تنبیه شما رو هم به ما داده.
حسن و حسینی تاش با قدم‌های بلند از اتاق سلیمان بیرون رفتن. لب‌های حسن از عصبانیت می‌لرزید.
اگه پای مصلحت و آبروی کشور وسط نبود، حساب سلیمانو کف دستش می‌ذاشتم.
حالا روز حسینی تاش هم بهتر از حسن نبود. یه ساعت بعد گردان پرتاب و فنی توی پادگان شهید منتظری بودن. سلیمان هم چند ساعت بعد اومد. کم حرفتر و گوشه‌گیرتر از همیشه بود. سعی میکرد زیاد در مسیر رفت و آمد و نگاه حسن نباشه. کاروان موشکی بعد از نماز مغرب و عشا به سمت موضع حرکت کرد. از وقتی گروه نواب تونسته بودن کانتینر مخصوص حمله موشک بسازن، بردن موشک راحت‌تر شده بود. بعد از تشریفات همیشگی ساعت 47 دقیقه بامداد 21 شهریور سال 1365 موشک از روی سکو جدا شد. هدف مرکز پلیس مخفی بغداد بود، اما مثل همیشه کسی نمیدونست نقطه دقیق فرود موشک کجاست. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
در استان سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب باکاوی بشه خوب چالش
بررسی
بشه.
کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منش نامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
یا ربی زدنی علما، زدنی فقها، زدنی حکما، اتبع قولك عملا یبنی
یجبو ذلک عثرت امه. یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و شریف رادیو معارف از هر کجای ایران اسلامی و جهان اسلام که صدای ما رو میشنوید. بنده محمد مصطفی اسعدی، هیئت علمی دانشگاه و مدرس حوزه، اینجا میزبان شما هستم با برنامه منشنامه، برنامه‌ای که می‌کوشد منش و مرام و سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام رو از دورنمای تاریخ و از پنجره پژوهش‌ها و مقالات علمی تحلیل و بررسی کند. مقالات علمی می‌دانید در واقع کتابک‌ها یا کتابچه‌هایی هستند که به قلم پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی پس از ایده پردازی و تحقیقات فراوان نوشته می شوند و پس از فرایند دقیق ارزیابی و داوری به چاپ می رسند و به صورت رایگان عمدتاً در تارنمای نشریات در اختیار همه علاقمندان قرار می گیرند. امروز هم در خدمت شما هستیم با بررسی یکی دیگر از این مقالات با محوریت حیات اجتماعی اهل بیت علیهم السلام. و در همین ابتدای برنامه کام جان رو شیرین می کنیم به نام شریف فما احلا اسماءکم، نام شیرین محمد و آل محمد علیهم السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، همینطوری که می دانید در بعد سیره فرهنگی و تمدنی اهل بیت علیهم السلام یکی از مسائل مهم و کلان مسئله حیات اجتماعی اهل بیت هست که ابعاد متنوعی در ارتباط با اقشار مختلف جامعه و در کنشگری های اجتماعی اهل بیت دارد. این موضوع در واقع یک کلان موضوع شناخته می شود به جهت اینکه جامعه از اقشار، اصناف، گروه های مختلفی تشکیل می شود و مسائل متعددی در عرصه اجتماعی بروز پیدا می کند. برخی مقالات در عرصه حیات فرهنگی تمدنی اهل بیت هم به همین موضوع اختصاص دارد. یکی از مقالات ارزشمند در این زمینه که در نشریه اسلام و مطالعات اجتماعی به چاپ رسیده پژوهشی است تحت عنوان آثار فقه اجتماعی در زندگی اجتماعی شیعیان امامیه در عصر حضور اهل بیت علیهم السلام. امروز توفیق داریم در خدمت نویسنده محترم این مقاله، جناب حجت الاسلام دکتر محمد جواد یاوری سرتختی هستیم، استادیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و انشالله بتونیم در این گفتگو نکاتی رو که در این مقاله و پژوهش مطرح شده به خدمت شما سمع و نظر شنوندگان عزیز برسونیم.
سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. شاید برای ما و شنوندگان حوزوی دانشگاهی یا عموم جامعه ما اولین نکته‌ای که مسئله باشد در این عنوان پژوهش این است که ما شاید خیلی مفهوم فقه یا شریعت یا مسائلی از این دست تقریبا برامون روشن باشد، اما وقتی میگیم فقه اجتماعی دقیقا از چه موضوع یا مفهومی صحبت میکنیم؟
در خصوص این موضوع و مسئله‌ای که مطرح کردید به نظرم سوال بسیار خوبیه و اتفاقا روی این خیلی میشه کار کرد، یک بستر پژوهشی خوبی داره و میتونیم در مورد این صحبت کنیم در ادوار مختلف. حداقل بنده در دوره حضور اهل بیت این مسئله رو مطرح کردم، در دوره‌های بعد جای کار داره اول باز بکنم این مسئله رو. من با یک مثال میخوام این بحثم رو شروع کنم. ما یک گزارش تاریخی داریم در دوره سربداران در ایران که مردم سربدار شیعه اثناعشری بودند و حکومتی رو تشکیل دادن. در منابع تاریخی ما اومده که اگر یک قطع طلایی یا چیزی روی زمین می افتاد مردم اون رو بر نمی داشتن. در نگاه اولیه خب وقتی که به این گزاره تاریخی نگاه می کنیم و بررسی می کنیم می گیم خب اینها یا ممکنه وضع مالیشون خوب بوده یا از لحاظ ادب و اخلاق و اینها به این مسئله توجه کردن، در واقع مال دیگران، حقوق دیگران. اما اگر یک نگاه دیگر و زاویه دیگر یا رویکرد دیگری به مسئله داشته باشیم، مسئله فقه اینجا مطرحه. خب مردم سربدار وقتی تشکیل حکومت دادن نیازمند قوانینی بودن برای اداره جامعه و دین مردم، لذا اینها نامه‌ای نوشتن از مرحوم شهید اول مرحوم مکی که صاحب کتاب لمعت الدمشقیه هست، اساساً این کتاب رو برای مردم سبزوار نوشتن. کتاب لمعه که کتاب فقهی است، بابهای مختلفی دارن، یکی از اون بابهای این کتاب باب اشیاء گم شده یا پیدا شده است. لغت اصطلاحاً در فقه بیان می‌کنیم، خب اینجا احکامی داره، احکام رو بیان می‌کنه در واقع نسبت به مالی که روی زمین افتاده. نگاه اول اینه که من نباید اینو بردارم چون مال من نیست. نگاه دوم دیگری که وجود دارد در واقع اگر این رو برداشتم احکام پیرامون اون دارد و در واقع ممکنه تبعاتی برای من داشته باشه، ولی وقتی که طرف خودش بیاد مالش رو پیدا بکنه یه امنیت اجتماعی ایجاد میشه. یعنی مال مردم در واقع در جامعه یه امنیتی دارد، کسی مال مردم رو بر نمیداره. پس تأثیر فقه هست که مردم پایبند شدن به این کتاب فقهی که یک عالم شیعه برای مردم نوشته و در زندگیشون تأثیرات اینچنینی داشته.
در واقع یه مسئولیت اجتماعی
داره. دقیقاً مسئولیت اجتماعی برای اونها ایجاد کرده. این یک نمونه مثال بود که عرض کردیم. برگردیم به اون نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید. فقه تنظیم کننده رفتاره. ما نگاهمون به فقه متاسفانه گاهی یک نگاه حد عقلیه. یعنی فکر می‌کنیم فقط آداب نماز و روزه است که در فقه باید بهش مراجعه بکنیم، نهایتاً خمسی، زکاتی یا مثلا یه مسائل دیگری از این دست. فقه یک احکامی دارد در حوزه رفتار اجتماعی انسان. فقه اجتماعی در مقابل فقه فردیه، یعنی مسائلیه که مربوط به شخص خود من هست، اما من وقتی در جامعه زندگی میکنم مسئولیت‌های اجتماعی دارم. خب این مسئولیت‌های اجتماعی من یه موقع بار اخلاقی داره، یه موقع بار تشریعی داره، یعنی حکم شرعی داره و خداوند به این حکم اجتماعی من با نگاه شرعی که عبادت هم باشد توجه کرده. لذا نسبت به این مسئله خود پیامبر اهتمام داشتن که فقه به مردم یاد داده بشه. از همون روزهای اول آغاز رسالتشون وقتی هم که مصعب ابن عمیر رو فرستادن برای مدینه که مردم مدینه رو در واقع دعوت بکنه یا دیگر نمایندگان میفرستادن، تأکید داشتن که فقه به مردم یاد داده بشه در کنار قرآن. این فقه هست که رفتارها رو تنظیم میکنه، کنترل میکنه، مدیریت میکنه. حالا محوریت ما محوریت اجتماع است، نهادهای اجتماعی، رفتارهای اجتماعی، جوامعی که در اجتماع شکل میگیره، روابطی که بین اینها هست، فرق مذاهب مختلف گوناگون ممکنه باشن، تعاملاتی با هم دیگه داشته باشن، بحث مسائل زیستشونه، شغلشونه، ازدواجهاشونه، همیاری و همکاریهاشون است در حوزه‌های مختلف. ما این سطح فقر رو ناظر به این مباحث اجتماعی میبینیم و اتفاقا نقش تمدن سازی رو هم ایفا میکنه، کنترل کننده زندگی و زیست اینها در جامعه است. این روابط رو تنظیم میکنه که اختلافات برچیده میشه و اون